درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 336 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 260 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. من اگر دست زنانم، نه من از دست زنانم، نه از اینم نه از آنم، من از آن شهر کلانم، نه پی زمر و قمارم، نه پی خمر و عقارم، نه خمیرم نه خمارم، نه چنینم نه چنانم، من اگر مست و خرابم، نه چو تو مست شرابم، نه ز خاکم نه ز آبم، نه از این اهل زمانم، خرد پوره آدم چه خبر دارد از این دم، که من از جمله عالم به 200 پرده نهانم، مشنو این سخن از من و نه از این خاطر روشن، که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم، رخ تو گرچه که خوب است، قفس جان تو چوب است، برم از من که بسوزی، که زبان است زبانم، نه ز بویم نه ز رنگم، نه ز نامم نه ز ننگم، حذر از تیر خدنگم، که خدایی است کمانم، نه می خام ستانم، نه ز کس وام ستانم، نه دم و دام ستانم، هله ای بخت جوانم، چو گلستان جنانم، طربستان جهانم، به روان همه مردان که روان است روانم، شکرستان خیالت بر من گل شکر آورد، به گلستان حقایق گل صد برگ فشانم، چو درآیم به گلستان گل افشان وصالت، ز سر پا بنشانم، که ز داغت بنشانم، عجب ای عشق چه جفتی، چه غریبی چه شگفتی، چو دهانم بگرفتی به درون رفت بیانم، چو به تبریز رسد جان سوی شمس الحق و دینم، همه اسرار سخن را به نهایت برسانم. غزل طولانی و کاملا مولانایی و بعد مثنوی در دفتر سوم داستان دویدن گاو در خانه آن دعا کننده به الهه. قال النبی علیه السلام ان الله یحب الملحین فی الدعا. صحبت از کسی است که کار نمی کرد اما با اصرار و الهه از خدا روزی میخواست. مولانا وصف حال این شخص رو در ابیات قبل بیان کرده، از بیت 1400 85 میگوید که تا که روزی ناگهان در چاشتگاه این دعا می کرد با زاری و آه، ناگهان در خانهش گاوی دوید، شاخ زد بشکست در بند و کلید. گاو گستاخ اندر آن خانه بجست، مرد در جست و قوایمهاش بست. پس گلوی گاو ببرید آن زمان، بی توقف بی تأمل بی امان. چون سرش ببرید شد سوی قصاب، تا اهابش برکند در دم شتاب. این چند بیت رو، پنج بیت رو نوبت قبل خواندیم. میگوید که این آدم تنبلی که از خدا با دعا روزی میخواست، اتفاقا روزیش هم نصیب شد. یک روزی که تو خونه نشسته بود و مشغول دعا بود و با زاری و آه، مثلا حوالی چاشتگاه پیش از ظهر، یک باره یک گاوی که فرار کرده بود، حالا از دست صاحبش یا از هر جای دیگه، رسید تو خونه، اینو با شاخش زد به در اتاق و قفل و دربند و همه اینا رو شکست و وارد خانه شد. این آقا هم دید که شکار به دست خودش اومده پیش صیاد، فوری پرید از جا و دست و پای این گاو بست و سرشو برید و رفت یه قصابم خبر کرد و گفت بیا پوست اینو بکن. اهاب یعنی پوست. مولانا داستان رو همینجا رها میکنه، بعد میره یک مناجاتی با خدا میکنه که حالا باید اون مناجات رو بخونیم. ربط این داستان رو، یعنی مطلبی رو که حالا میاره، با اون چیزی که گفته پیدا بکنیم که ببینیم به چه دلیل متوقف میشه و یه بحث تازه‌ای رو شروع میکنه. عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن، این عنوانیه که خود مولانا به اشعاری میده که از حالا به بعد میخونیم. نظم کننده یعنی کی؟ یعنی خود مولانا. مولانا داره عذر میاره به درگاه خدا و تقاضای کمک میکنه از خدا. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. از خدا طلب کمک میکنه، طلب توفیق میکنه. ای تقاضاگر، ای خواهنده، ای کسی که از من میخوای، ای برانگیزنده، ای کسی که دائم من رو میرانی به سمت شعر گفتن، مثل یک نوزادی در رحم، مثل یک جنینی در من هستی و دائم در واقع در من انگیزه و شوق درونی ایجاد میکنی. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، حالا که تو مرو برمی انگیزی و در من اشتیاق کامل کردن این منظومه رو ایجاد میکنی، حالا بیا و کمک کن، سهل گردان رهنما توفیق ده، خدایا این راه رو بر من آسون کن، راهشو به من نشون بده، توفیق اتمامشو به من بده. یا اگر اینطور نیست و کمک نمیخوای بکنی، پس دیگه اون وسوسه و انگیزه و اون شوق درونی رو که در من ایجاد کردی اونو از من بگیر، یا تقاضا را بهل، اون تقاضا رو بگذار کنار، بر ما منه، دیگه تکلیفی به دوش من نگذار. اما اگر شوقش رو ایجاد کردی، قوتش هم عنایت کن. چون ز مفلس زر تقاضا می کنی، زر ببخشش در سر، ای شاه غنی میگوید که اگر از یک آدم مفلسی، از یک بینوایی تقاضای پول کردی، باید قبلاً پنهانی اون پولو تو جیبش گذاشته باشی، بعد ازش درخواست کنی، خودت باید بهش بدی تا بتونی ازش بگیری. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، زر ببخشش در سر ای شاه غنی. حالا این بیتی که میخوندم قبل از جلسه یاد یک جوکی افتادم، حالا لطیفه افتادم برای رفع خستگی بد نیست. گفتن که سر چهارراه افسر راهنمایی جلوی یه ماشین سواری رو گرفت، با تحکم به راننده گفت گواهی نامه. راننده گفت دادی که میخوای؟ گواهی نامه نداشت، یه چیزی هم طلبکار شد، گفت دادی که میخوای؟ حالا مولانا میگه اگه میخوای باید قبلا داده باشی. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، زر ببخشش در سر ای شاه غنی. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. میگوید که اگر لطف تو نباشه، دستگیری و هدایت تو نباشه، شعر و قافیه و صناعات ادبی و این کارهایی که من در مثنوی میکنم، در سرودن مثنوی، اینا جرأت نمیکنن که ظاهر بشن، اصلا کاری از اینا ساخته نیست. نظم یعنی همون شعر، شعر گفتن. تجنیسم اشاره به جناس داره که یکی از صناعات ادبیه. شاعر وقتی دو تا کلمه میاره که حروف اون دو تا کلمه و تلفظش یکسانه اما دو معنا داره، این رو میگن جناس. مثل این که شما بگید تابنده به معنای درخشان و تابنده، که اینجا تای حرف اضافه رو کنار بنده به معنی عبد بیاری، خب ظاهرش هر دو یکیه دیگه، تابنده و تابنده. اگر در یک بیتی این دوتا کلمه بیاد که یه جور نوشته میشه یه جور تلفظ میشه با دو معنی، اینه میگن جناس یا تجنیس. مولانا میگه نظم و تجنیس و قوافی قافیه ها، ای خدای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. یعنی همه این هنرهای شاعرانه اختیارش به دست توه، تویی که میتونی فکر من رو قوت بدی، قدرت بدی، راهنمایی بکنی. خدایا کمک کن، من که هر شام و سحر مینشینم و مثنوی رو میسرایم، از تو مدد میخوام. معروفه که مولانا این مثنوی رو شبها میسروده، حسام الدین چلبی در کنارش بوده و مولانا در روز داستانها رو مرتب کرده بوده و طرح پیش روی در مثنوی رو آماده می کرده لابد، و شبها در سکوت شعر می سروده. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. جگرشو نداره، زهره همون جگره، جگرشو نداره، یعنی اجازه نداره که ظاهر بشه. حالا مثلا مولانا به اینجا که رسیده بوده، چه باعث شده که داستان اون مرد تنبل رو متوقف کرده و رفته از خدا طلب کمک کرده برای سرودن مثنوی و شعر گفتن؟ بر ما معلوم نیست. به اینجا که میرسه یه اوج مجددی میگیره، یک اوج برتری میگیره. چون مسبح کرده ای هر چیز را، ذات بی تمییز و با تمییز را، هر یکی تسبیح بر نوعی دگر، گوید و از حال آن این بی خبر. آدمی منکر ز تسبیح جماد، وان جماد اندر عبادت اوستاد. بلکه 72 ملت هر یکی بی خبر از یکدیگر و اندر شکی. میگوید که خدایا تو همانی که به همه اشیاء عالم قدرت تسبیح گفتن و تسبیح کردن آموخته ای، منم کمک کن. مگر نه اینه که تو به همه چیز قدرت تسبیح و ستایش خودت رو آموختی؟ چون مسبح کرده ای هر چیز را، چطور همه چیز تسبیح گوی تو هن؟ ذات بی تمییز و با تمییز را، چه موجودات صاحب شعور چه موجودات فاقد شعور. تمییز یعنی فرق گذاشتن، و قدرت تمییز یا تمیز به معنای عقل. ما با عقلمونه که تمییز قائل میشیم، متمایز میکنیم خوب و بد رو، حق و باطل رو از هم دیگه. عقل فرقانه، فرق میگذاره. به همین جهت عقل رو میگن قدرت تمیز. یادتون باشه حالا 50-60 سال پیش توی کتابای درسی از بوستان سعدی یک حکایت آورده بودن که اینطور شروع میشد: یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. بزرگان اهل تمیز یعنی از بزرگان عقلا. حالا مولانا میگه که خدایا تو هم ذات با تمییز و هم ذات بی تمییز، یعنی انسان و حیوان و جماد و همه چیز رو مسبح کرده ای. هر یکی تسبیح بر نوعی دگر گوید و از حال آن این بی خبر. هر کدوم اینا یه زبانی دارن، به قول شیخ بهایی یا اون کسی که شعر شیخ بهایی رو تضمین کرده، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. هر یکی تسبیح بر نوعی دگر گوید و از حال آن این بی خبر. اشیا از حال همدیگه خبر ندارن، هر کدوم به مقتضای وضع خودشون دارن تو رو ستایش میکنن. آدمی منکر ز تسبیح جماد، وان جماد اندر عبادت اوستاد. از انسان ها بپرسید میگن نه، جمادات که حرف نمیزنن، جمادات که تسبیح نمیگن خدا رو. آدمی منکر ز تسبیح جماد است، منکر تسبیح جماد است، در حالی که جماد داره کار خودش میکنه، کار خودش هم بلده. وان جماد اندر عبادت اوستاد، اون داره به اقتضای وضع خودش خدا رو تسبیح میگه، عبادت میکنه. بلکه 72 ملت هر یکی بی خبر از یکدیگر و اندر شکی. میگه نه فقط انسانها منکر عبادت غیر انسانها و منکر عبادت اشیاء میشن، بلکه آدما فرقه ها و طایفه ها و جماعت های مردم منکر عبادت بقیه فرقه های آدم ها هم میشن. یعنی در بین جماعات انسانی هم این انکار وجود داره، بیخبرن از نیت های هم دیگه، شک دارن نسبت به هم. بلکه 72 ملت هر یکی بی خبر از یکدیگر و اندر شکی. چون دو ناطق راز حال یکدیگر نیست آگه، چون بود دیوار و در. چون من از تسبیح ناطق غافلم، چون بداند صبحه صامت دلم. میگوید که آدما که همشون ناطقن، زبون دارن و سخن میگن، وقتی آدما از حال همدیگه بی خبرن و شک دارن در این که اون حرفای دیگری عبادت خداست، تکلیف در و دیوار روشنه. یعنی ما اونایی که زبان دارن و حرف میزنن حرفشون رو نمیفهمیم یا منکریم که مقصودشون عبادت خداست و تسبیح خداست. تا چه رسد به دیوار و در که اصلا دیوار و در ناطق هم نیستن، چون دو ناطق راز حال یکدیگر نیست آگاه نیستن، چون بود دیوار و در، حالا دیگه چه برسد به اشیا؟ چون من از تسبیح ناطق غافلم، چون بداند سبحه صامت دلم. میگه من که از تسبیح گویی انسانهای سخنگو بی خبرم، چطور میتونم آگاه باشم از تسبیح گویی اشیایی که ساکت و صامتن، حرف نمیزنن؟ یعنی ما میگیم که مولانا داره میگه واقعیت اینه که سنگ و چوب و جماد و آب و گیاه و پرنده و چرنده و حیوان و اینا تا آدمیزاد همه تسبیح گوی خدا هستن. این بحث رو چندین بار کردیم، آیات قرآن هم دلالت بر همین معنا داره. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه چیز خدا رو ستایش میکنه، اما شما ستایش کردن اونا رو نمیفهمید. این صریح آیه قرآنه. مولانا میگه که ما نه فقط ستایش اشیاء ساکت و صامت رو نمیفهمیم، ما ستایشگری آدم ها هم که زبان دارن نمیفهمیم و منکریم که دیگران هم دارن خدا رو عبادت میکنن. سنی از تسبیح جبری بی خبر، جبری از تسبیح سنی بی اثر. هست سنی را یکی تسبیح خاص، هست جبری را زد آن در مناس. این همی گوید که آن زال است و گم، بی خبر از حال او و از امر قم. وان همی گوید که این را چه خبر، جنگشان افکند یزدان از قدر. بعد میگوید که شما به جوامع انسانی نگاه کنید، سنی و جبری از حال همدیگه بی خبرن. اینجا سنی رو در برابر جبری قرار میده. در تاریخ علم کلام و فرق اسلامی که تاریخ عقاید گروه‌های مختلف مسلمانان هست، یک دوگانه اهل سنت و جبریونه. در همون قرن‌های اول و دوم و اینها این دوگانه شکل گرفته که یک عده‌ای معتقد به جبر بودن، میگفتن که انسان اختیاری نداره، مسلمون هم بودن ها، میگفتن اگه ما اختیار داشته باشیم پس معلومه که ما در برابر اراده خدا یه اراده مخالف اراده خدا داریم و این مغایر با عظمت خداست، مغایر با خدایی خداست که یه انسانی بتونه خلاف امر خدا کاری بکنه. پس هر کاری که ما میکنیم ما از خودمون اراده ای نداریم، این خداست که داره در عالم همه کار میکنه، در ما هم خداست که اراده میکنه و این عمل ما در واقع به اختیار ما نیست. اینها جبری بودن. اون وقت قاطبه یه مسلمون ها که اینجا مولانا اونا رو سنی میگه با این حرف مخالف بودن، اینها رو قدریه میگفتن در برابر اون جبریه و یا قدریه، که این اهل سنت جبریه نبودن بلکه قدریه یا قدریه بودن، که اینا میگفتن نه انسان قدرت داره. اینجا این قدر و قدر به معنای قضا و قدر نی، که اونم به معنای جبری گاهی استعمال میشه، معمولا استعمال میشه. اینجا قدریه و قدریه در مقابل جبریه به معنای قدرت داشتنه، نه انسان قدرت داره بر افعال خودش، که این به تعبیر مولانا مشرب اهل سنته، اونایی که بر سنت پیغمبر عمل میکنن اینا ضد جبرن. حالا میگه جبری تسبیگوی خداست، سنی هم که مدعی به سنت پیغمبر عمل میکنه اونم تسبیگوی خداست، منتها این حرف اونو نمیفهمه، اونم حرف اینو نمیفهمه، این از اون بیخبره، اون از این بیخبره. سنی از تسبیح جبری بیخبر، جبری از تسبیح سنی بی اثر. جبری هیچ خبری از سنی نداره، سنی هیچ خبری از جبری نداره. هست سنی را یکی تسبیح خاص، هست جبری را ضد آن در مناس. مناس به معنای پناه بردن و پناهگاه و گریختن و اینجور چیزاست، یعنی در وقت پناه بردن و چاره‌جویی جبری یک تسبیحی داره، ستایشی داره ضد تسبیح سنی. سنی تسبیح خودشو داره، جبری ضد اونو میگه، ولی هر دو دارن تسبیح میگن، یکی برعکس اون دیگری میگه، عقایدشون ضد همه ولی هر دو دارن تسبیح میگن و هر دو هم منکرن که اون دیگری تسبیح گویه. هست سنی را یکی تسبیح خاص، هست جبری را ضد آن در مناس. این همی گوید که آن زال است و گم، بی خبر از حال او و از امر قوم. هر کدوم از این دو طایفه دیگری رو متهم به گمراهی میکنه، این میگه اون در اشتباهه، اونم میگه این در اشتباهه، و از حال او هر کدومشون از حال دیگری بی خبرن و هر کدومشون از امر قوم بی خبرن. این امر قوم اینقدر مبهمه که مراد مولانا چی بوده از این امر قوم. در قرآن خب در سوره مدثر و سوره مزمل در ابتدای سوره این امر قوم خیلی به شکل آشکار آمده، یا ایها المدثر قم فانذر، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. خدا به پیغمبر میگه که برخیز و هشدار بده به مردم، یا خدا در سوره مزمل به پیغمبر امر میکنه که از خواب برخیز و نخواب مگر اندکی از شب رو. حالا مولانا میگه که این طایفه های مختلف از حال هم بی خبرن و از امر قوم بی خبرن. آیا این امر قوم اشاره به این آیات قرآن داره یا اینکه نه؟ اینجا مراد از امر قوم مطلق امره، یعنی دستور خداوند که خدا به همه بندگان دستور داده که برای عبادت قیام کنید، اقدام کنید. به نظر من این دومی معقول تره، منطقی تره که ما بگیم امر قوم اشاره به اون آیات قرآن نداره، بلکه امر قوم یعنی پاشو و حرکت کن و اقدام کن و دعا کن و نیایش کن. اما اینا بی خبرن. خب همینطور هم است دیگه. الان مثلا پیروان ادیان مختلف باورشون اینه که خودشون دارن خدا رو عبادت میکنن و کمتر قبول دارن که پیروان ادیان دیگه‌ام عبادت میکنن و اونا هم تسبیح خدا میگن، چون ظاهر نمادهای مذهبیشون فرق میکنه، زبانشون ممکنه فرق بکنه، رفتارشون فرق بکنه. یک چنین شک و تردیدی در حتی پیروان ادیان نسبت به هم وجود داره و عرفا هم که میگن همه اینا یه چیز میگن، در واقع اونا حرفشون اینه که از این تفاوت ظاهری در رفتار و گفتار بگذرید، همه یه چیز میخوان بگن، عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلون الا ذاک الجمال نشیرو. این همین حرفه که الفاظ ما مختلفه، عباراتنا شتا، حرفامون فرق میکنه، عباراتنا شتا و حسنک واحدو، زیبایی و جلوه و جمال تو یکیه، مثل خورشید، اون یک خورشیده و یک تابندگی داره، یه حقیقت واحده. اما ممکنه حالا هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. این تفاوت ها وجود داره، بله. عباراتنا شتا، ما متشتت حرف میزنیم، مختلف حرف میزنیم، و حسنک واحدو و کلون، همه الی ذاک الجمال و نشیرو، همه به اون چهره، به اون زیبایی اشاره میکنیم. این همین حقیقته. مولانا هم میخواد بگی که این میگه اون گمراهه، اون میگه این گمراهه، همه از حال هم بیخبرن با این که زبون هم دارن. وان هم میگوید که این را چه خبر، این میگه که اون از کجا خبر داره، چه خبر داره که مثلا خدا کیه، تسبیح خدا چه جوری باید صورت بگیره. اونم عین این حرفو برای این میزنه. جنگشان افکند یزدان از قدر، میگوید که این اختلاف و جنگ رو هم خدا در بین اینا ایجاد کرده. اینکه مردم مختلفن و آراء مختلف دارن، این لازمه خلقت. خب خدا هم خودش در قرآن میگوید که ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، خدا اگه میخواست کاری میکرد که همه مردم یه جور باشن، اما خدا اینو نخواسته، کاری کرده که مردم خلاصه به صورت‌های مختلف باشن و هر جماعتی به اندازه سعی و تلاش و فهمشون به درجه‌ای از عبادت برسن. یعنی این مختلف بودن مردم و یکسان نبودن مردم، این تقدیر الهیه. خدا نخواسته که این اختیار و اراده رو از انسانها بگیره و خدا نخواسته یه جوری آدما رو خلق بکنه مثل دونه‌های چوب کبریت، همه یه اندازه، یه شکل، بی اراده و مثل مصنوعاتی که از کارخونه در میاد همه عین هم. نه، این تنوع و این تفاوت رو خدا خواسته. لازمه اختیارم همینه دیگه، که به هر کسی اختیار میدن، میگن یه سرمایه، فرض کنید یک کسی به شاگردای خودش میده، میگه حالا از این به بعد شما برید با این سرمایه سودی برای خودتون کسب کنید، این سرمایه رو به کار بندازید. از این به بعد دیگه کار دست خودتونه. طبیعیه که همه یه نتیجه نمیگیرن، یکی بیشتر میرسه موفق‌تره، یکی تا نیمه راه میره، یکی کمتره. وقتی قرار شد انسان اختیار داشته باشه، اختلاف هم به صورت طبیعی حاصل میشه. مولانا هم میگه که جنگشان افکند یزدان از قدر، تقدیر الهی این بود. گوهر هر یک هویدا میکند، جنس از ناجنس پیدا میکند. خدا عمدن اینطور طراحی کرده تا هر کسی ذات خودش رو نشون بده، گوهر هر کسی هویدا بشه و جنس از ناجنس متمایز بشه، سره از ناسره جدا بشه، خالص از ناخالص متمایز بشه. این تدبیر خداست که امتحان بشوند مردم در این دنیا و ارزش هم به سبب به اعتبار اون رتبه ایست که در امتحان پیدا میکنن. گوهر هر یک هویدا میکند، فاعل میکند خداست، جنس از ناجنس پیدا میکند. پیدا کردن یعنی آشکار کردن، روشن کردن. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی. میگه هر کسی چه عاقل باشه چه جاهل باشه، دانا باشه نادان باشه، بی شخصیت باشه پست باشه، یعنی موجود فرودستی باشه، بالاخره همگان دانا نادان همه فرق قهر و لطف رو میدونن چی مهر و محبت، چی رحمت و عنایت و چی قهر و خشم و کینه و عذابه. درست؟ قهر را از لطف داند هر کسی، داند یعنی میشناسد چیزی را از چیزی، دانستن یعنی فرق بین دو چیز رو تشخیص دادن. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی. لیک لطفی قهر در پنهان شده، یا که قهری در دل لطف آمده، کم کسی داند مگر ربانی، کش بود در دل محک جانی. باقیان زین دو گمانی میبرند، سوی لانه خود به یک پر میپرند. میگوید که تشخیص تفاوت قهر و لطف آسونه، اما ما یه لطفی داریم در قهر پنهان شده، این دیگه تشخیصش آسون نیست. یه وقتی هم قهریه در لطف پنهان شده، یعنی ظاهرش یه چیزه باطنش یه چیز دیگه. مثلا طبیبی که میخواد درمان کنه بیمار رو، داروی تلخ میده، مادر اون داروی تلخ رو به فرزند جگرگوشه عزیز خودش میخورونه، این بچه خیلی بدش میاد، ولی این مادر با ضرب و زور و حتی با خشونت این قهر ظاهری رو انجام میده. چرا؟ چون یه لطفی در دل این قهر پنهانه. یه وقت عرض کردم براتون سابق که دواها رو شیرین نمی کردن، چون یکی از تفاوتهای داروهای فعلی با داروهای زمان بچگی ما اینه که حالا کارخونه های داروسازی داروها رو نسبتاً خوشمزه کردن، اما زمان ما داروها خیلی بدمزه و بدبو بود و بچه ها دارو نمی خوردن. مادرها وقتی دست تنها بودن این بچه رو می گرفتن تاغباز رو زمین می خوابوندن، دوتا دستای بچه رو زیر پاهاشون می زاشتن، دوتا پاهاشون هم باز لای پاهاشون چفت میکردن، دیگه این بچه تکون نمیتونست بخوره. بعد با یه دست دوا رو تو قاشق میریختن، مثلا با دست راست، با دست چپ هم دهن بچه رو فشار میدادن و این ناچار میشد دیگه دهنشو باز بکنه. گاهی وقتا دماغشو میگرفتن که نتونه نفس بکشه، مجبور بشه دهنشو برای نفس کشیدن وا کنه. یعنی یه پیکاری بود، یک جنگی بود. یعنی اون انواع و تدبیرها رو میکرد، اون تک و پاتک از جانب مادر. بالاخره پا رو بستن و دست رو بستن و دهن رو فشار دادن و دماغ رو گرفتن تا این دوای مثلا سولفات دوسود و مثلا زهر مار رو تو دهن بچه میریختن و بعد بچه هم خیلی ناراحت میشد. این در واقع لطفیه که در قهر پنهان شده. حالا عکسش هم هست، خیلی وقتا قهر در دل لطفه. مثلا در زمان قاجار کسی رو میگرفتن میبردن زندان، یه قهوه بهش تعارف میکردن، اما تو این قهوه سم ریخته بودن. این میخورد و فکر میکرد که دارن بهش محبت میکنن، بعدم میمرد. معروف بود به قهوه قجر. قهوه قجر یعنی تمام شد کار. بله، حالا خیلی وقتا هم اینطوره، یه قضایی، یک رفتاری ظاهرش لطف، باطنش دشمنی و قهر و کینه است، یا برعکسش. مولانا میگه که گرفتاری اینجاست، مشکل اینه که همه کس قادر به درک این نیست که پشت سر این خشونت یک مهربانیه. ظاهر خشم، ظاهر عذاب، اما باطن رحمته، یا برعکس. لیک حالا هر سه بیتو با هم بخونیم. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی. لیک لطفی قهر در، یعنی در قهر، لیک لطفی قهر در پنهان شده، یا که قهری در دل لطف آمده، کم کسی داند مگر ربانی، کش بود در دل محک جانی. محک همونه که ما میگیم محک، یعنی ابزار تشخیص خوب و بد، درست و نادرست، قلابی و حقیقی. میگه اون اولیای خدا، اونایی که عالم ربانی هستند، اونها که در دل یک ترازو و معیار روحی دارن، معیار معنوی دارن، محک جانی دارن، یعنی محکی که در دل اونها برخواسته، در دل اونهاست، در روح و روان اونهاست، اونها قدرت تشخیص دارن. اونها میفهمن که مثلا این امری که ظاهرش ناراحتیه، باطنش رحمته. برای ملت ها همینطوره. خیلی وقتا یک اتفاقایی میفته که ملت ها به ظاهر اون رو بد میدونن، اسباب ناراحتی هست براشون، اما با گذشت زمان معلوم میشه که این خیری درش بوده و اگر اون رنج و زحمت پدید نمی آمده، این خیر کثیر آید نمی شده. اما اونایی که به ظاهر نگاه میکنن خب نمیتونن تشخیص بدن که باطن این چیه. خیلی وقتا یه دورانهای سخت میتونه مقدمه یک گشایش و پیشرفت باشه و یکی از کارهای حکومتهای خوب این است که مردم رو قانع بکنن به اینکه همه چیز رو فوری و آسون نخوان، بلکه یه دورانی سختی بکشن برای رسیدن به یک آسانی بهتر و مهمتری. ولی خب همه کس نمیتونه تشخیص بده. همه مثلا ممکنه که دوست داشته باشن که فرض بفرمایید پول نفت داده بشه به خارجی، واردات سرازیر بشه به کشور، هر چی بخوای شیک و فراوون و اینا تو هر مغازه جنسای خارجی پر باشه و بگن که این چه حکومت خوبیه. اما اگه یه حکومتی بگه که حالا یه مقداری تخفیف بدید، از جنس داخلی استفاده کنید، یه مقداری تحمل کنید، حوصله کنید، سختی بکشید تا اینکه خودتون تولید کننده باشید، خودتون راه بیفتید، این ممکنه که یه همچین حکومتی رأی هم نیاره مثلا، یا یه عده‌ای مخالفت بکنن، تحمل نکنن. خلاصه یکی از، من بارها عرض کردم، یکی از نشانه های رشد، یکی از نشانه های رشد چه برای فرد چه برای جامعه، قدرت ترجیح نفع آتی به نفع آنیه. یعنی آدم رشید، رشید به معنای راه یافته، رشید یعنی راه شناس، آدم عاقل بالغ کسیه که نفع آتی رو به نفع آنی ترجیح بده. جامعه رشد یافته همینه که ترجیح میده یه مدتی سختی بکشه ولی به امید دست یافتن به یک گشایش بهتر و بیشتری در آینده. نمونه آدم رشد نیافته رو شما توی رانندگی میبینی، همه مثلا پشت سر هم وایستادن تا راه باز بشه، یه رانندهی منحرف میشه به چپ و میندازه تو خط مقابل، فکر میکنه که از همه زرنگتره، نفع آنی میخواد ببره، که از جلوی 100 ماشین رد میشه و خودش میخواد برسونه به سر چهارراه و زود عبور بکنه. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اگر قبلا با نظمی که قبلا بود قرار بود که مثلا ظرف 3 راه باز بشه، حالا با این کاری که این آقا یا این خانم کرد 30 گره کور وانه میشه. این نفع آنی و آتیه. و کم لهوم نظیر، یعنی تا بخواید در زندگی ما از این مثالها دیده میشه، فراوونه که ما نفع آنی رو ترجیح میدیم به نفع آتی. حالا بچه‌ای که درس نمیخونه، جوونی که درس نمیخونه، نمیدونم، دور و بر هر چی نگاه بکنی همینه. این مولانا میگه که یک ربانی میخواد، یک آدمی که دلش خدایی باشه و در درونش محک جانی داشته باشه، از دلش، از روح و روانش یک ترازوی تشخیص داشته باشه، اون فقط میتونه ظاهر رو از باطن تشخیص بده. باقیان زیندو گمانی میبرند، سوی لانه خود به یک پر میپرند. زیندو یعنی از قهر و لطف، بقیه یه بوی میبرند، حدسی میزنند و مثل پرندهی هستن که به جای اینکه با 2 بخواد پرواز بکنه، با 1 میخواد پرواز بکنه. چقدر سخته اگه اصلا ممکن باشه، خیلی اگرم به فرض ممکن باشه، خیلی هم سخته که یه پرندهی بخواد با 1 با 1 خودش رو به لانه خودش برسونه. ما تا اینجا این بحث رو خوندیم، میرسیم به سر یک عنوان جدید، بیان آن که علم را 2 است و گمان را 1 است. ناقص آمد زن به پرواز ابتر است و مثال زن و یقین در علم. اشعار ذیل این عنوان رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.